بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه کتاب الحج استاد مروی جلسه 317 مورخ 16/12/91.
نگاه تضعیفی و غیر تضعیفی هم می شود. مثلا طریقی را کلینی قبول نداره ولی صدوق اون طریق را قبول داره، وقت صدوق روایات علی طبق اون طریق میاره اما کلینی نمیاره، اینم ممکن است، اینم احتمالش می رود. نکته ای که آقا نقل کردن از این محقق که اصول اربعمعه، مرحوم شیخ الرعاملی در یک جا یه وسائل میگه بیش از 6000 خورده کتاب یعد، که درستم میگه، یعنی اگر مجموعه گزاره های اشاره به کتب رو جمع کنیم در بین عرض کنم که کتب مختلفی که آمده چند هزار تا میشه. این اصول اربعمعه کف قضیه ما قبول داریم، یعنی اطمینان داریم بیش از اینا بوده، حتی بیش از اینا بوده، اما اون بحث زیاعش عرض کردم بکنم که قرائنی مطمئنیم اینجوری نشده. حالا باز در اصول پیگیری میکنیم بر کاملا چرا داریم مفصل. شما الان در کتابخانه دانشگاه تهران چند تا اصل از اصول اربعمعه وجود داره، نسخ خطیش ببینید 8 صفحه که اصل هم از اتفاقا شمرده میشه اصلون، که یک اشکالی که میکنن به بعضی از کتب، یک اشکالی به روایت کافی که ائمه 13 تا میشه طبق اون روایت که از اصل زید نقل میشود، اصل زید نسخه خطیش وجود داره الان که معلوم میشه در اون روایت یک تحریفی، یعنی یا غلط نسخه‌ایه یا غیره هست، همون اصل 8 صفحه است. بله، مثلا 10 تا روایت راجع به خمس میشنیده از امام، اینا رو یک جا جمع میکرده میشده اصلون، میشده کتابو لهو کتاب. خب بله هیچ، بله 30 تا 40 تا 50 تا 60 تا کتاب برای یه نفر آورده میشه، اینا از این باب است، نه که کتاب حساب کنیم اون که امروز از یک رحلیه نمیدونم 300 صفحه‌ای، اینجوری نبوده. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، صلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين، اللهم وفقنا للعلم والعمل به. در ذیل رد دلیل دوم نکته ای رو اشاره کنیم که ملاک و ضابطه در واجبات مالیه چیست؟ توضیح مطلب این است که احکام شرعیه از یک نگاه به سه قسم تقسیم می شود. برخی از احکام شرعیه هست که متعلق حکم فعل است و نه اداء مال، مثل واجبات عبادیه. وجوب صلات متعلقش صلات است که عبارت است از رکوع و سجود و نیت و قرائت و تشهد. وجوب صوم متعلقش صوم است که امساک مخصوص است. حج متعلقش احرام و طواف و سعی است، افعال بدنیه، نه وجوب اعطاء ما. مرتن اخرى حکم تعلق میگیرد به یک امر مالی مستقیما، در دلیل گفته می شود زکات واجب است، یعنی اعطاء نصاب خاصی از مال. نفقه زوجه واجب است، یعنی اعطاء قسمی از مال. نفقه اقارب مثل پدر و مادر عند الاعواز واجب است. حکم تعلق گرفته به دفع مال. دقت کنید در همین موارد که متعلق تکلیف اعطاء مال است، باز دو صورت پیدا میکنه. تارتن از ادله استفاده میشود که قبل از توجه جوه تکلیف یه حکم وضعی بر ذمه انسان مستقر شده است و آن حکم وضعی منشأ این حکم تکلیفی به وجوب شده است. مثلا خمس اولا و به ذات خمس مال انسان با شرایطش میشه ملک دیگران. چون ملک دیگران است در من واجب میشه، به ذمه من آمده است، ملک دیگران رو باید به خودشون پرداخت کنه. زکات با نصاب مخصوص قسمتی از مال ملک دیگران میشه، بعد من وجوب ادا دارم. نفقه زوجه با نکاح به عنوان یک حق به ذمه زوج ثابت میشه. حال که به ذمه ثابت شد من وجوب ادا دارم. پس در این واجبات که حکم تکلیفی به وجوب ادا تعلق گرفته، قبلش استقرار ذمه است. این یه نوع واجب مالی است. شد قسم دوم. مرتن سالسه صرفاً تعلق تکلیف مالی است به عهده انسان و قبل از تعلق تکلیف هیچ حکم وضعی به عهده مکلف ثابت نیست. مثلا وجوب اطعام من یموت من الجوع، سال قحطی است، یکی داره میمیره از گرسنگی، بر پولدار واجب است این فرد رو اطعام کنه. اما اینجور نیست که قبل از این تکلیف یه حق یا ملکی در مال من پیدا کند. این فرد فقیر و گرسنه و قسمتی از مال من ملک او بشه، فقط حکم تکلیفی است به وجوب اعطاء مال خودم به غیر. نفقه اقاربم همینه، پدر و مادر الان اشاره میکنیم، نفقه اقاربم به خلاف نفقه زوجه همینجور استش. بعد نفقه اقاربم این، دقت کنید در این سه قسم از واجبات بلا شبه قسم اول که اسمشو میگیم واجبات بدنیه، لا شبهت در این که این واجبات بدنیه دلیل عام نداریم که از اصل مال میت خارج بشه. چرا؟ چون خروج از اصل مال و عدم تملک ورثه مال رو دلیل میخواد. دو تا دلیل اینجا مطرح شده است. یک، روایت معتبری که میگه الکفنو ثم الدین ثم توزیع. ما قبلا ثابت کردیم بر خلاف نظر مرحوم آقای بروجردی و حضرت امام و مرحوم آقای گلپایگانی، واجبات بدنیه نه حقیقتا دین است و نه در روایت معتبر به اونا اطلاق دین شده است. لذا به این روایت نمیشه تمسک کرد و گفت نماز و روزه و حج از اصل مال میت خارج بشه، برخلاف سید صاحب عروه که توجه کردید ایشون تصریح میکنه تو مسئله هشت فصل بعدی که واجبات همه دین الله هست، وقتی دین الله بود یخرج من الاصل. ما گفتیم به چه دلیل دین الله هست؟ دلیل برش نده. دلیل دوم گفته شده است اجماع داریم که واجبات مالی از اصل اخراج می شود. بله؟ واجبات مالی. خب این اجماع هم علا فرض ثبوت ربطی به قسم اول نداره، اینا واجبات بدنی بودن نه مالی، لذا دلیل نداریم از اصل خارج بشه. بله خصوص حج روایت معتبر داشتیم. نه ما میخواییم بگیم دلیل نداریم دیگه، ما داریم مسئله رو به صورت کلی مطرح میکنیم، هم تو باب وصیت هم جای دیگه. دینو که گفتم که ما میخواییم بگیم دو تا دلیل در باب وصیت بیشتر نیست، واجبات مالی اجماع که میرسیم حالا اشاره میکنیم، اجماع هم خیلی اجمال داره. یه روایت دیگه هم بیشتر نداریم، الکفن و سمت دین و سمت توزیع و چرا واجبات از اصل خارج بشه. هیچ کدوم از این دو دلیل شاملش نمیشه، شامل نماز نمیشه، شامل روزه نمیشه، پس بنابراین به چه دلیل از اصل خارج بشه؟ وقت جای خودش هم ثمرات مهم میداره. دقت کنید نسبت به حج روایت معتبر داریم که یخرج من الاصل و به منزله دین است. خب طبق نص خاص فتوا میدیم، میگیم حجت الاسلام از اصل خارج میشه، لذا وصیتم نداشت، بعد از اصل ترکه حج رو بدن. اما ورثه یقین دارن 20 سال نماز نخونده، مرده است، وصیت هم نکرده، به چه دلیل بگیم 20 سال نماز از اصل بدن از اصل ما؟ دلیلی برش نداریم. دلیل یا باید واجبات دینن ریشهشو زدیم، یا باید این باشد واجبات مالی، اینام که واجبات مالی نیستن. حال شما خوبه؟ مورد نست خاص رو در یک مورد خاص اونم تازه چه نمازایی؟ اونم بحثه. نسخ خاص رو که یه جا نسخ خاص داشته باشیم، یک نوع عمل رو بر ولد اکبر است، او باز بحث دیگره. ما هستیم و قواعد کلی. نه ما من عام من الا وقت خاص، شما دو مورد هم استثناء پیدا کردید برای این قاعده. چی میشه؟ اب نداره. نه خیلی، همه واجباتی که به عهده‌اش هست، تمام واجباتی که به عهده‌اش هست باقی میمونه. واجبات انسان رو حساب کنید، شما صلات فی بعض الموارد رو به حکم یک روایت استثناء کردید، حج هم استثناء کردید، بسیار خوب، سایر واجبات همه تحت این عموم باقی است. اما قسم دوم واجبات مالی که اولا و به ذات جهت وضع دارن، لا شبهت بر این که بر این واجبات دین اطلاق می شود، معنای عرفی دین که دیگری بر ذمه من طلبگار است. این میشه دین. هر واجب مالی که ابتدا حکم وضعی تعلق در ذمه رو داشت بلا شبه مصداق دین است. لذا خمس میشه مصداق دین، زکات میشه مصداق دین، اگر امر از میت طلبی داشته است میشه مصداق دین، باید از اصل خارج بشه. دقت کنید، اما قسم سوم واجبات مالی که فقط حکم تکلیفی است و استقرار بر ذمه در اونها وجود نداره، مثل نفقه اقارب و مثل اطعام فقیر در عام مجاعه. خوب دقت کنید، دو تا دلیل رو اینجا تطبیق بدید. اگر بگویی دین است و دین یخرج من الاصل، این واجبات مالی دین نیستن، دین رو معنا کردیم. دین یعنی دیگری در ذمه من مالک چیزی باشه. در قسم سوم اقارب در ذمه من مالک هیچی نیستن، لذا طلبگار نیستن، فقیر در عام المجاعه سهمی از مال من نداره تا بگی دین است، او طلبگار است، لذا دینش باید از اصل داده بشه. لذا اگه بهش ندادن بعدن، حالا فرد مرده، بگه دیروز روز قحطی بود و پول داشت و به من پول نداد، حالا من طلبگارم از اصل مالش اینقدر پول به من بدید، این که دین نیست، دلیل دین شاملش نمیشه. اینجا دقت کنید، توسط بعضی از فقهای خلطی شده گفته شده است که قسم سوم واجب مالی است و ما اجماع داریم واجبات مالیه یخرج من الاصل. خوب دقت کنید، اجماع دلیل لبیست و قدر متیقن داره. اقوال فقها که بررسی می شود در مسئله و در کتاب الوصیه به تفصیل باید اینا رو ذکر بکنیم، آنچه که استفاده می شود این است که فقها نگاهشون به واجب مالی قسم دوم است، یعنی آن واجباتی که ثبوت در ذمه داره. به عبارت اخرى این اجماع هم مدرکیست و ادله الکفن و سمدین رو برخی اینجوری تصویر کردن که واجب مالی رو باید از اصل خارج کرد، یعنی دین رو باید از اصل خارج کرد، نسبت به قسم سوم اولا شمول معقد اجماع این قسم را اول کلام است، ثانیا اجماع مدرکی است، سعه و زیغش به سعه و زیغ مدرک و دلیلشه. لذا در این قسم سوم واجبات مالی که جهت وضع از ادلهشون استفاده نمیشه، دینیت استفاده نمیشود، نمیتونه فقیه فتوا بده یخرج من الاصل. لذا ببینید اگر فقیه محققی بین نفقه زوجه و نفقه اقارب فرق میگذاره از این باب است. اگه دیدید از فقیه استفتا کردم کسی مرده نفقه زوجه داشته، نفقه اقارب هم داشته، پدر و مادرش هم مثلا مشکل داشتن، نفقه اونا رو نپرداخته، نفقه زوجه هم 5 سال نپرداخته، میگن نفقه زوجه از اصل مال خارج میشه، اما نفقه اقارب اگه وصیتی نیست چی؟ این ملاک اینه. اگر گفتیم نفقه زوجه از ادله استفاده میشه، کما یستفاد و صریحاً که با عقد نکاح یه حقی به ذمه زوج میاد، دین است دیگه، الکفن و ثم الدین، اما نسبت به نفقه اقارب اینجوری نیست. بله نسبت به فقیر هم گوش میکنم صحبتتونه، یه سری روایات اخلاقی داریم که فقرا در اموال اغنیا شریکن. اینجا اگر بحث حاکمیت و یه حرفا مطرح بشه، ممکنه حاکمیت به بعضی از این ادله در بحث مالیات ها استدلال کنه، در جای خودش توضیح بده که غیر از خمس و زکات یه قانون کلی دیگری هم داریم که او قانونم مشاکله با خمس و زکات داره. اگه یه وقتی یه عده فقیر بودن یه عده ثروتمند بودن، فاصله طبقاتی بین مردم زیاد بود، ممکنه از ادله استفاده کنه کسی چنان که در خمس دیگران شریک مال ما هستن، ذمه است و وضع است، در زکات هم هست، اگه یه وقتی در جامعه این چنین چیزی باشد، آنانی که فاصله طبقاتی بینشون زیاد است و فقیرن، اسلام حقی یا ملکی برای اونا در اموال دیگران قرار داده است. حالا یه سری روایات رو حمل بر روایات اخلاقی میکنن، اون در بحث های اقتصادی باید بحث بشه، اون روایات بررسی بشود، اگه از اون روایات هم جهت وضع استفاده بشود، وقت میشود گفت هم حکومت برای وضع مالیات ها بر افراد دستش باز از این نگاه، و هم اون مالیات هم مثل خمس و زکات میشه، حتی اینکه اگه مرد و اونا رو پرداخت نکرد میتونه حکومت از اصل مالش اونا رو بگیره. حالا اون در جای خودش دیگه بحثی است که صرفا من یک کرتش رو زدم دوستان حالا اونجا بررسی کنم. حالا یکی بله نظر مشهور اینه که مالیات مثل نفقه اقاربه، یعنی وضع نیست، نداد، هیچ تکلیفی به عهدش نخواهد بود، اما اگه از این نگاه کنیم، جهت وضع براش درست کنیم، کاملا مطلب متفاوت میشه.
آدم ها مثل شیخ طوسی به مراتب فقر تفاوت داشتن، مثلا کسی که فقیری که بود
مستر
شده یا
بود سهره افتاده، میتونه در ما. لذا همین نگاه را ما داریم در جای خودش، اینا اگه بازسازی بشه به زمینه ادله، هم قائل پیدا میکنه و هم از ادله میشه استفاده کرد، و واقعا خیلی با حتی در وضع مالیات ها اون چه امروز حکومت هم ترسیم میکنه و اون چه بعضی از آیون هم میگن میشه یک طور دیگری مشی کرد و بحث کرد، نکته درستی است. بعد ما تقریبا دو قسم کنیم واجبات مالی، هم دو قسم خلقی که در کلام بعضی ها شده روشن بشه. خب الان اشاره میکنیم، الان میگیم دو نکته رو در ذیل این مطلب اشاره میکنیم که قابل دقت است. نکته اول بحث نظر مطلقا وضعیت شگونه است. با توضیح و بستی که در این مطلب امروز دادیم و مطالب گذشته‌ای که گفته شده است، وضع نظر روشن میشه. توضیحش این است که ابتداءً عرض میکنیم نظر متعلقش تارتن واجب مالی است، تارتن واجب بدنی است. نظر میکند بچهش خوب شد به مکه بره، ده روز روزه بگیره، واجب بدنی. نظر میکند اگه بچهش خوب شد 10,000 تومان به فقیر بده. دقت کنید، تارتن مثل حضرت امام مرحوم آغازی ها، مرحوم آقای بروجردی، صیغه نظر رو ظهور در دین گفتیم و این که با صیغه نظر متعلق نظر میشه دین الله، میشه دین. از این نگاه مطلقا نظر می شود مصداق دین و یخرج من الاصل، که کاملا حاشیه عروه امام رو نوشتید دیگه، آوردید، بعضی از دوستانم نگاه کرده بودن. حضرت امام می فرماید که حرف سید صاحب عروه در مطلق واجبات درست نیست، اما در حج و دین درسته، در حج و نذر درسته. نذر به خاطر صیغه نذر، لله علیه نذر میشه دین، وقتی دین شد یخرج من الاصل، دیگه فرقی نمی کنه چه نذر حج باشه چه غیر حج باشه. حالا نمیدونم در کتاب وصیت امام نذر رو مطلق از اصل میدونن یا فقط نذر حج رو. اینم باز عبارتهای فتوای امام رو نگاه کنید، من اعتقاد دارم باز یک تعارف اینجا باید شکل بگیره. حالا عبارت رو ندیدم، یک چیزی نوشته بودید شما به من، ولی اون مبهم بود. ببینید در کتاب الوصایا امام مطلق نذر رو از اصل خارج میکنن یا نذر الحج رو، این رو دقت بکنید. این یک مبنا. بله بله، طبق نظر ما دین نیستش، اما حضرت امام میگن دین دو قسمه، وقت دو قسمش میکنن، میگن دین الله دین الناس، این میشه دین الله، یعنی حتی غیر مال. نگاهتون اینه، مخواد بگید نظر غیر مال است، ولی توضیح حضرت امام در مکاسب محرمشون این است که درست معنای اصلی دین یعنی مال متعلق به ذمه، اما اینجوری نیست، چیز دیگری هم که انسان به ذمه خودش اثبات کرد میشه دین و صدق میکند طرف طلبگاره. لذا مطلق نظر اینجوریست، ولو مالی هم نباشه، دین ثابت در ذمه من میشه دین الله، این مقدار ذمه منو خدا مالک میشه، تعبیر امام ملک الله میشه. دقت کنید، اما اگر این مبنا رو قبول نکردیم، اینجا باید بررسی کنیم اگر متعلق نظر مال نباشه بلا شبه دلیل نداریم از اصل خارج بشه، چون دین الله رو که ما قبول نکردیم، ظهور صیغه رو در وضع قبول نکردیم، جهت دیگرم نداره، این دلیل نداریم که بعد از اصل خارج بشه. نظر حج مثلا، اما اگر متعلق نظر مال باشد، بعضی توهم کردن اگر متعلق نظر مال باشه یخرج من الاصل. چرا؟ چون میشه حق مالی. این نظر رو هم ما قبول نداریم. والوجه فی، در بررسی ادله نظر، آنچه که از ادله استفاده می شود این است که نظر ولو متعلقش مال باشه یه تعهدیست واجب الانجام بین انسان و خدا. منظور الیهم هیچ حق و ملکی در بحث نظر پیدا نمی کنن. لذا فقها فتوا میدن اگه کسی نظر کرد بچم خوب شد، 1,000 تومن به عالم محل میدم، 1,000,000 تومن به عالم محل میدم، بچهش خوب شد، نظر رو عمل نمی کنه. او عالم محل نمیتونه بیاد یه خیری رو بگیره، بگه تو نظر کردی باید این 1,000,000 رو به من بدی. حتی حق ملکی نداره. اگه حق ملکی میداش از باب تقاص ارباب خمس میتونن این کار رو بکنن، سادات اعظم، ولی بالاخره دیگران نه. اگه این عالم محل نمیتونه بیاد بگه تو نظر کردی بچت خوب شد 1,000,000 تومن به من بدی، من مالک 1,000,000 تومن از مال تو شدم، از باب تقاص بیام این مالو بردارم ببرم. ابدا. منظور و الیهم هیچ حق و ملکی نسبت به اموال این شخص پیدا نمی کنن. از ادله نظری استفاده میشه. حالا دیگه بالاخره اون بعد. خب نتیجه این که طبق این نگاه چون متعلق نظر حق دینی برای افراد دیگه در مال این آقا پیدا نمیشه، نظر میشه مثل قسم سوم. یعنی صرفا ناظر وجوب ادا داره و لا غیر. پس در نکته اول ذیل این مطلب ثابت شد نظر مطلقا جزء دیون مالی محسوب نمیشه و اخراج نظر از اصل مال هیچ دلیلی برش وجود ندارن. نکته دوم رو بعدا اشاره میکنیم، بحث و جمع‌بندی میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله طاهری. Thank you.